مثلا یکی از سوپرمارکت محل پر فروشه، یکی از فروش نداره، خب به این کمتر نگاه میکنن، به عملکرد نگاه نمیکنن، به توافقی بیشتر هستش. در صورت در دنیا نه، میگن آقا واقعا گردش اون سوپری که بیشتره بعد مالیات بیشتر بده، سوپری که کمتره مالیات کمتر بده. یعنی مالیات بر عملکرد تا مالیات توافقی که تو ایران ما خیلی باب شده خلاص.
بله. یه موضوع دیگه ما قربانی میتونیم مورد توجه قرار بدیم، اونم اصلاحات اداری جامعه مالیاتی هستش، اصلاحات حالا قانونی، تکنولوژیکی و اداری که باید بروز بشه. این رو چقدر شما دوچار ضعف میدونید تو کشور؟
ما قانونی که داریم قانون شفافی نیستش، کما اینکه شما تو هر کدوم از ماده‌های قانونی میبینید بخشنامه‌های متفاوتی میاد راجع به هر کدوم، که دوباره هر کدوم از این بخشنامه‌ها تفسیر خودش رو داره. ممکنه من نوعی از این بخشنامه یه برداشتی داشته باشم و آقای دکتر وقتی میخونن یه برداشت دیگه داشته باشن. همین باعث میشه شما مواردی بوده دو تا شرکت با شرایط مشابه، یکی کرمان یکی اصفهان، به یکی یک معافیت مالیاتی تعلق گرفته، به یکی با همون شرایط این معافیت رو ندادن بابت اینکه قانون شفاف نبوده. همینجوری شما میفهمید راجع به قانون و اصلاح نظام ما قانونی که ما داریم یا نظام اداری باید مد نظر قرار بگیره. یعنی ما قانونی که نوشته میشه انگار از روز اول این شکلی که شفاف نباشه و هر کسی هر جور که دلش میخواد بتونه از این قانون تفسیر خودش رو داشته باشه
و این فرصت‌های فسادزا ایجاد میکنه که دقیقاً در واقع میتونه به چالش بکشه
خودشون، خود این قوانین منشأ فساد خواهد شد.
در صورتی که هیچ جای دنیا به این شکل نیست که یه قانونی وجود داره. یکی از دوستان که ما باشون صحبت میکردیم، همه جای دنیا دیکتاتوری قانون وجود داره، قانون خوب یا بد وقتی قانون باید اجرا بشه.
همه قانونی که مشخص و واضح باشه، نه قابل
بله،
تفسیر. اونجوری قابل
مشخص
تفسیر به حال دیکتاتوری هم باشه دیگه واویلا میشه.
نه قانونی که مشخص، الان قانونی که نوشته میشه وقتی شما راجع به یه ماده قانونی 10 تا بخش داره میاد، این یعنی اینکه قانون شفاف نبوده دیگه، این یعنی اینکه داره تفسیرهای متفاوتی صورت میگیره و حالا هر کسی اگر بتونه میخواد بره از این به نفع خودش استفاده کنه. بله. میره دنبالش یه بخشنامه در میاد خدمت شما که اون شخص بتونه از این بخشنامه استفاده کنه.
دوباره دقیقاً درست میگه، یعنی یه تفسیری دفعه تو قانون میذارن، مثلا این معافیتی که گفتن اگه 10% بره بالا شما 1% تخفیف دارید، یه دفعه یه تفسیری آوردن وسط گذاشتن اگه شما زیانده بوده باشه سال قبل الان سودده باشه مشمولت نمیشه. خب چرا؟ یه تفسیر کوچیکه. بعد اینو تو قانون خیلی خوشگل نمیشه، اما آخر وقتی میخوای مالیات میگن خب آقا شما مثلا 1 ریال زیان داشتید، خب این 1 ریال زیان شما مشمول 5% معافیت مالیاتی نمیشید. قوانین یه جوری نوشتن که همیشه علیه ساده نیست، یعنی کسی بخونه یه برداشت واحد داشته باشیم نیست خلاصه.
یه موضوع دیگه هم که میخواستم صحبت بکنم توی دقایق پایانی با شما در خصوص متخصص بودن یا تخصص داشتن پرسنل خود سازمان امور مالیاتی بود. این الان تو چه وضعیتی؟ چقدر تاثیرگذاره در این شرایطی که ایجاد شده؟
واقعیت من خب خیلی از دانشجوام الان تو این سازمان هستن، زحمت میکشن، میگم چون سیستم فردی هستش، کاغذبازی و پرونده های خیلی زیاد. من همیشه وقتی میرم تو سازمان مالیاتی میگم واقعا من دلم به حالتون میسوزه، خب چرا که با یه سیستمی که تغییر نکرده به روز بشه، یعنی به عبارت هنوز سیستم قدیم، همون اظهارنامه بیاد بررسی کن کاغذ دفتر، و به عبارت در دنیای مدرن که یه کلید میزنی تمام رزومه و زندگی فرد میاد تا مانیتور چنین چیزی. گرچه ای تکسی که اومد در نظام مالیاتی الان یه بخش دارن با عنوان مادیان بزرگ که ای تکس کار میکنه که الکترونیکیه. اتفاقی رئیس شما باشون صحبت میکردم میگفت ما جدا برای این الان مصیبت شده، ما هم بعد کاغذ اینو داشته باشیم هم بعد الکترونیکی داشته باشیم.
یعنی میگید متخصص هستن منتها شرایطی که وجود داره به لحاظ اداری و ساختاری و تکنولوژیکی در خود سازمان جوابگوی
آره، یعنی به عبارت اون ساختاره. وگرنه من خیلی دوست مالیاتی دارم واقعا تحصیل کرده بلد. اما اون ساختاره باید افیشن بشه کارا بشه.
خب نظر آقای قربانی رو هم بپرسم در این باره.
خواهش میکنم. من تو این قضیه با آقای دکتر خیلی موافق نیستم. دوستانی که با سازمان مالیاتی مشغول هستن، حالا بعضا حسابداری هم خوندن، ولی حداقل شما وقتی باهاشون وارد بحث میشید اشرافی که باید به استانداردهای حسابداری داشته باشن که این استانداردهای حسابداری مبنای کار هر حسابداری توی شرکت ها هستش، اون اشرافی که باید داشته باشن ندارن و این خودش در منشأ اختلاف و تفسیرهای گوناگونی تو این بخش هم خواهد شد. بحثی که تو سازمان مالیاتی باید دنبال بشه صرف نظر از آموزش هایی که بابت قانون مالیات به ممیزین تو رده های مختلف داده میشه، باید راجع به استانداردهای حسابداری هم همین آموزش وجود داشته باشه. ما داریم به روز میشین استانداردهای حسابداری و هر روز استانداردهای جدیدی به اینها اضافه میشه که مبنای کار حسابداری شرکت ها خواهد بود که اگر ممیزین مالیاتی با این قوانین آشنا نباشن قاعدتا خودش منشأ مشکل و اختلافات بعدی خواهد.
بله خیلی ممنونم آقای قربانی عزیز از اینکه همراهی کردید ما رو تا پایین برنامه. با شما خداحافظی میکنم.
در خدمت شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب آقای صفاری یه دقیقه فرصت داریم یه جنبندی بکنین از اینجایی گفتیم.
من اتفاقا برنامه خیلی خوبی بود و واقعیت اینه که یکی از روش های جهش تولید اصلاح نظام مالیاتی و رویکرد مثبت به تولیده و زمانی ما میتوانیم بگیم تولید داره که هر کی فکر میکنه تا پول داره میگه کجا بهتره تولید، تا ما بگیم فلانجا دلالی بهتره همین بیان دلال میشن.
بله.
اما تا زمانی بگیم تولید بهتره و این به فکر همین بیفته طبیعیست که ما باید به نظام مالیاتی به عنوان سیاست نگاه کنیم نه درآمد. روی کرده دولت باید عوض بشه، این نگه چقدر درآمد چقدر درآمد، بلکه بگه آیا این نظام مالیاتی من باعث سیاست‌های درست تولیدی اقتصادی اشتغال شده یا نه فقط دنبال کسب درآمد می باشیم. ما بیشتر روی کردمون درآمدی است تا سیاستی، بعد این اسلامی درآمده هر کی گیرون بیاد ازش میگیریم.
آره.
اما سیاستی میگه از کی بگیریم از کی نگیریم.
اگه سیاستی باشه هدفمند هم میشه.
احسن، دقیقاً این به نظر من اصلاح روی کرده نظام مالیاتی به رویکرد سیاستی و کمک به واده تولیدی بهترین رویکردی که در سال جشن تولید میتونیم ازش واقعا استفاده کنیم.
بله خیلی متشکرم آقای صفاری عزیز، سپاسگزارم، استفاده کردم مثل همیشه. دست شما درد نکنه. خب ما امروز درباره جشن تولید و رویکرد استایی به نظام مالیات صحبت کردیم، در خدمت جناب آقای سید مصطفی صفاری بودیم، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر مهدی طغیانی استاد دانشگاه و اقتصاددان رو هم همراهمون داشتیم و همینطور آقای محمد حسین قربانی عضو جامعه مشاورین مالیاتی ایران و مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی که با همین بحث رو پیش بردیم. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. روز خوش.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع جهش تولید و رویکرد اصلاحی به نظام مالیات تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. نقطه نظرات ارزنده شما برای ما میتونه صائب باشه. اگر مطلبی نکته‌ای داشتید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 30135 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط و تعامل باشید. احساس آرامش مثل لبخند و امیدواری یه احساس درونی هست و هیچ کس جز خود ما نمیتونه اون رو به دست بیاره. در این شرایط سخت تکیگاه امنی برای خودمون و خانواده هامون باشیم.
مدرسه رادیو. شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه‌های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه‌های آموزشی شبکه‌های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها. چهار شنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها. پنج شنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. زمان پخش برنامه های شبکی رادیویی جوان. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. شنبه ها مقطع 11، شیمی، حسابان، زیست، آمار و احتمال، فیزیک. یک شنبه ها مقطع 12، شیمی، حسابان، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. دوشنبه ها مقطع 10، شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک. سه‌شنبه ها مقطع 11، شیمی، حسابان، آمار و احتمال، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. چهارشنبه ها مقطع 12، شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. پنجشنبه ها مقطع 12، شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. جمعه مقطع 10، شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30، پایه 10 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها جامعه شناسی. یک شنبه ها منطق. دو شنبه ها عربی 1. سه شنبه ها تاریخ 1. چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی 1. پنج شنبه ها فارسی 1. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30، پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها تاریخ 2. یک شنبه ها عربی 2. دو شنبه ها فلسفه 1. سه شنبه ها علوم و فنون ادبی 2. چهار شنبه ها فارسی 2. پنج شنبه ها جامعه شناسی 2. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30، پایه 12 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها علوم و فنون ادبی 3. یک شنبه ها فلسفه 2. دو شنبه ها تاریخ 3. سه شنبه ها عربی 3. چهار شنبه ها جامعه شناسی 3. پنج شنبه ها فارسی 3. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:30 و 16:30 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید. برای دوباره شنیدن یا دریافت برنامه های دروس مورد نظر خود می توانید
به برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا بخش مدرسه مجازی مراجعه کنید.
بله، امیدوارم که در منازل خودتون بمونید، به ویژه شما دانش آموزای عزیز، و از نکات درسی و آموزشی که معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده توسط شبکه‌های مختلف نهایت بهره کافی و لازم رو ببرید. اما این روزهایی که هممون در منازل خودمون هستیم و به واسطه ای حالا برای تهیه مایحتاج اولیه خودمون از منزلمون خارج میشیم، در برابر همدیگه مسئول هستیم. با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های بزرگ و نونوایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضاییه با راه اندازی سامانه جامعه اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 3129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول کرده و آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی هم هست. شما هموطنان عزیز میتونید در صورتی که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید، اون رو از طریق سامانه جامعه اطلاعات به نشانی اینترنتی sajam.scpd.ir و یا از طریق سامانه پیامکی 3129 عنوان بفرمایید. این سامانه آماده رسیدگی به گزارش‌های شما شهروند مسئول در سراسر کشور هست. سامانه جامعه اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامعه ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
به نام خدا و با عرض سلام، من دکتر اکبر نیک‌پژوه هستم، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی. می‌خوایم به 8 تا پرسش و پاسخ درباره کرونا ویروس جدید یا کووید 19 سازمان جهانی بهداشت به این 8 تا پرسش پاسخ داده با هم صحبت بکنیم. آیا اسکن کردن با دماسنج، مثلا تبسنج دیجیتال، در پیدا کردن مردم آلوده به کرونا ویروس جدید موثره؟ بله، حتما موثره، ولی ممکنه فرد دچار این بیماری شده باشه ولی هنوز در دوره کمون بیماری باشه که ممکنه 2 تا 10 روز تا 14 روز طول بکشه، و اگر تب در این مرحله به وجود نیومده باشه ممکنه فرد کرونا ویروس داشته باشه ولی این دماسنج‌های دیجیتال اون رو نشون ندن. مورد دوم این که آیا دود و گاز ناشی از وسایل آتشبازی که در چین شایع شده بود که اگر این وسایل آتشبازی دودی ایجاد بکنن و افراد این دود رو استشمام بکنن ممکنه کرونا ویروس رو بکشه و از کرونا ویروس جدید پیشگیری بکنه، سازمان جهانی بهداشت توضیح داده که نخیر، تنفس دود و گاز ناشی از وسایل آتشبازی حتی ممکنه خطرناک باشه و به هیچ وجه نمیتونه کرونا ویروس جدید رو از بین ببره. دود و گاز ناشی از وسایل آتشبازی ممکنه شامل دیوکسید سولفور باشه که یک گاز نسبتاً سمیه و برخی از افراد نسبت به آن حتی آلرژی دارن. این گاز ممکنه گلو، چشم، بینی و ریه ها رو تحریک کنه. همچنین اگر خیلی نزدیک به این مواد آتشبازی باشیم ممکنه که ما در معرض خطر سوختگی قرار بگیریم. شایع شده بود که شستشوی دهان با دهانشویی‌ها میتونن از عفونت به کرونا ویروس جدید پیشگیری بکنه. سازمان جهانی بهداشت جواب داده که نخیر، شواهد علمی وجود نداره که شستشوی دهان با دهانشویی‌ها و غرغره کردن بتونه از ابتلا به کرونا ویروس جدید پیشگیری کنه. البته گفته که برخی از دهانشویی‌ها میتونن برخی از میکروب‌ها رو در عرض چند دقیقه از بین ببرن، ولی این بدان معنی نیست که این دهانشویی‌ها میتونن از عفونت کرونا ویروس جدید پیشگیری بکنن.
لایک هیچ وقت مبتلای به این ویروس نشید. اما حکایت‌های گلستان سعدی رو با هم مرور می‌کنیم با پندانه امروز.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی.
رفیقی داشتم که سالها با هم سفر کرده بودیم و نمک خورده و بیکران حقوق صحبت ثابت شده. آخر به سبب نفعی اندک آزار خاطر من روا داشت و دوستی سپری شد و با این همه از هر دو طرف دلبستگی بود، به حکم آن که شنیدم که روزی دو بیت از سخنان من در مجمعی همی گفتند که نگار من چو درآید به خنده نمکین، نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. چه بودی ار سر زلفش به دستم افتادی، چو آستین کریمان به دست درویشان. طایفه دوستان بر لطف این سخن نه، که بر حسن سیرت خیش گواهی داده بودند و آفرین کرده و آن دوست هم در آن جمله مبالغت نموده و بر فوت صحبت دیرین تأسف خورده و به خطای خیش اعتراف کرده. معلوم شد که از طرف او هم رغبتی هست. این بیت ها فرستادم و صلح کردیم. نما را در میان عهد و وفا بود، نما را در میان عهد و وفا بود، جفا کردی و بد عهدی نمودی، به یک بار از جهان دل در تو بستم، ندانستم که برگردی به زودی. هنوزت گر سر صلح است باز آی، هنوزت گر سر صلح است باز آی، کزان محبوب تر باشی که بودی.
برای گذر تازه‌ای داشتیم به کتاب گلستان سعدی شیرین سخن و حکایت‌های تازه‌ای از اون رو در قالب برنامه پندانه امروز به اتفاق شما عزیزان مرور کردیم. امیدوارم که لذت برده باشید. ساعت 15:59.45 هست و ما همچنان در خدمتون هستیم از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. و در ادامه دعوتتون میکنم بیقاب و بینقاب رو بشنوید با موضوع نقش شفافیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن، پس انقلاب